تیم درس خارج اصول استاد مروی مباحث حاجج بحث زهورات جلسه 681 یک شنبه مورخ 2/2/97
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به طرق كشف إجماع از رأي معصوم رو في الجملة ذكر کردی. آخرین طریق اجماع حدسی بود که به نحو ملازمه عادیه فی الجمله در موارد خاصی مورد پذیرش قرار گرفت. در ذیل این بحث نکاتی رو در بحث اجماع اشاره میکنیم. نکته اول، اجماع رو تقسیم کرده اند به اجماع بسیط و اجماع مرکب. مراد از اجماع بسیط یعنی اتفاق بر حکم شرعی واحد. مراد به اجماع مرکب یعنی مسئله ذات قولین است، لذا مدلول التزامی هر قول نفی ثالث است، کأن اتفاق بر نفی قول ثالث است. مثلا فرض کنید بررسی شده، فقیه میگوید در طهارت ذاتی کفار بین فقها فقط دو قول است. یک قول میگوید کافر مطلقا طهارت ذاتی داره، چه مرتد چه مشرک و چه اهل کتاب. قول دوم میگه کافر مطلقا نجاست ذاتی داره، اگر کسی فتوا دهد به تفصیل بگوید غیر اهل کتاب نجسند و اهل کتاب طاهرند، اینجا گفته میشه این قول سوم احداث قول ثالث با اجماع مرکب مخالفت داره و مثل مخالفت با اجماع بسیط دچار مشکل است. در اجماع مرکب این نکته رو با توجه کرد که اولا اجماع مرکب به دو گونه قابل تصویر است. طریقه اول این است که بالاصاله و بالمطابقه هر دو گروه نفی میکنند قول ثالث را. مثلا کسی که میگوید کافر مطلقا طاهر است تصریح میکنه تفصیل بین کتابی و غیر کتابی باطل است. هاکذا کسی که قائل به نجاست است میگه تفصیل بین کتابی و غیر کتابی باطل است. اگر تصریح به نفی قول ثالث بود این در حقیقت بر میگرده به اجماع بسیط، یعنی کأن همه فقها اتفاق بر این مطلب دارن که تفصیل بین الکتابی و غیرهی باطلون. اگر تصریح بود به نفی قول ثالث به تعبیر مرحوم آخوند و جمعی از اصولیین قول به عدم الفصل بود، خب اینجا بعد انسان میتواند طبق ملاک‌های خودش در اجماع بسیط اینجا هم تطبیق بده ملاک‌های خودش رو. مثلا آیا میشه حدس زد از این نظریه قول معصوم رو یا نه؟ همون بحث‌های اجماع بسیط اینجا هم جاری میشه. ولیکن مرتن اخرى قول بعدم الفصل نیست، به تعبیر مرحوم آخوند عدم القول بالفصل است. تصریح نمی کنند قولین به نفی ثالث یا احدهما تصریح نکنه به نفی ثالث، باز اجماع مرکب فایده ای نداره. مثلا قولی که میگوید اهل کتاب من برداشت کردم نجس هستن، ازش بپرسی اگر در قول خدش وارد شد ممکنه قول به تفصیل درست باشه؟ میگه بله شاید قول به تفصیل درست باشه. یعنی در حقیقت تصریحی در نفی قول به تفصیل ندارد. خب در این صورت ولو ما علم اجمالی داریم به کذب احد القولین، نمیشه هم نجاست اهل کتاب مطلقا درست باشه هم طهارت اهل کتاب مطلقا درست باشه، ولی علم اجمالی به کذب احدهما با قول به تفصیلم میسازه. یعنی ممکنه در واقع نه قول به طهارت کافر مطلقا درست باشه نه قول به نجاست کافر مطلقا درست باشه، بلکه قول به تفصیل باشه. نفی ثالث هم که نشده به صراحه. لذا اگر اجماع مرکب به نحو عدم القول بالفصل باشه، مدلول التزامی بخوایم از قولین بگیریم، در حقیقت دردی دوا نمی کنه و در حکم اجماع بسیط نخواهد بود. این یک نکته. نکته دوم، در کلمات برخی از فقها میبینیم تمسک میکنند به اطلاق معاقد الاجماعات. از حکمی میخوان اطلاق گیری کنن، میگوین یدل علی اطلاق و معاقد الاجماع، در مقابل بعضی از فقها مثل مدرسه نجف و برخی دیگه از محققین میگویند اطلاق معاقد اجماع لا اثر له، بلکه اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن داره. دقت کنید همین نظریه دوم با یک استثناء قابل قبوله، به خاطر این که اجماع یک دلیل لبیست، ما حدس میزنیم به ملازمه عادی رأی معصوم رو، از این ارتکاز اتفاق موجود بین العلماء لذا یک دلیل لفظی نیست که ما مقدمات حکمت جاری کنیم، اطلاق ازش استفاده کنیم. بله، در یک صورت الاجماع او شهره یرجع الى اعتبار دلیل لفظی. در مباحث شهرت خواهیم گفت، در فقه بحث کردیم، هم تحت عنوان اصول مطلقات که نظریه مرحوم آقای بروجردی بوده، هم در شهرت فتوایی فقه هم تفصیل دادیم. خلاصش باز در بحث شهرت اینجا تکرار میکنیم که گاهی اتفاق نظر فقها مستند است به یک دلیل لفظی، تنها مدرک وحید برای حکم یک دلیل لفظی است. از همه نحله‌های فقهی استناد به این دلیل می‌کنند. مثلا در کتاب الاجاره نهى النبی عن الغرر، نه عن بیع الغرر. ما توضیح دادیم قاطبه فقها در استنادات مختلفشون استناد میکنن به نهى النبی عن الغرر. این روایت سندن ضعیفه در مجامع شیعه و اهل سنت. این اعتماد فقها در حکم به این مدرک وحید کاشف میشه از وسوق به صدور. خوب دقت کنید، اینجا اجماع یا شهرت کاشف از رأی معصوم تنها نیست، بلکه کاشف از یک دلیل معتبر است. خب وقتی وسوق به صدور این دلیل پیدا کردیم، آنگاه به اطلاق این دلیل میتونیم تمسک کنیم. پس بنابراین اجماع اگه پشتوانه وصول به صدور یک دلیل شد، آن وقت به اطلاق اون دلیل میتونیم تمسک کنیم. یا در اصول مطلقات، بله اطلاق لفظی اشاره کردیم، جمله در یکی از کتب قدما مثل مقنعه شیخ وارد شده است. معمولا روششون این بوده است فتوا علا طبق نصوص بوده، موافق قبل از او بوده است، بعد از او مخالفی نیست. ما از اتفاق نظر بر اون جمله نتیجه میگیریم در نحله های مختلف فقهی آن جمله یک حدیث بوده است. خب اینجا باز به اطلاق اون جمله میشه تمسک کرد. حالا اونا رو بذارید اونجا دیگه، بذارید بحث خودش در بذارید در اصول متلقا. نه اگر شرا ادعا همینه، نخه به الا همه فتاوا مأخوذه از حدیث، همه فتاوا مأخوذه از حدیث، ادعا اینه عینه. نه اتفاقا قرائن این برش داریم، در بعضی از کتب بحث اصول و متلقات داشتیم. حالا ببینیم تو شورت فتواییه شاید نرسیم دیگه خیلی متعرضش بشیم، ولی ادعا اینه که عین نصه و همین هم هست و شاهد علیه. کتب صدوقین رو، کتب شیخ مفید رو با روایات مقارنه کنید، متن روایات رو بذارید، من لا یحضر رو بذارید، کتب شیخ هم بذارید کنارش، ببینید وضعیت چگونه است. نسبت به بعضی از کتب مسلمه، نسبت به خیلی قلیل، خیلی قلیل، خیلی قلیل، خیلی قلیل، به حدی که اون اصل کلی رو دچار خدشه نمی کنه. حالا این باید دیگه استقرا کرد و بله؟ نه اینجا بحث میکنیم. حالا زیله ببینید، اجماع مدرکی تارتن مدارک مختلفه. اگه مدارک مختلف باشه باز وصول به صدور پیدا نمیشه. تارتن دلیل عقلایی همو بحثایی دیموز، تارتن ممکنه استناد بعضی به دلیل عقلایی باشه، ولی اگه استناد همه به روایت واحده باشد اینجا و اون همه همه ای باشد با اون سه نکته قبل، وثوق به صدور پیدا میکنیم. مدرک واحد باشه و اون نکات، وثوق به صدور پیدا میشه. تو بحث شهرت هم ممکنه ذکر بکنیم. یا این مثال رو ببینید، این مثال هم عرض کنم بعد گوش میکنم. یا این مثال رو در فقه اشاره کردیم، حدیث رفع قلم عن السبی، این حدیث عند الشیعه ضعف سند داره، بررسی کردیم به تفصیل، عند اهل سنه هاکذا، مرحومای خویی سند قبول نمی کنه، میخواد یه نحوه دلیل عقلایی، در فقه دچار چالش میشه، خیلی از جواب و مشکل گیر میکنه. ما آمدیم استناد کردیم به کلام ابن ادریس، ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمی کند، هل هدم الاسلام اللهو، این عبارت ابن ادریس نسبت به خبر واحد، اینجا که میرسه میگه حدیث رفع المجمع علی بین الفریقین، شواهدم کاملا بر اعتماد فریقین به این حدیث دلالت میکنه، ذم اجماع منقول در این جایگاه به شواهد مختلف مفید این معناست که حدیث رفع معتمد است عند الفریقه، آنگاه از این اجماع اعتماد به یک دلیل لفظی رو استفاده میکنیم، به اطلاقشم تمسک خواهیم کرد. چرا اندشی هم باشه، به تنهایی ادعای اجماع باشه کفایت میکنه بلا شبه. ما میخوایم بگیم عبارت ابن ادریس بالاتر از این المجمع علی بین الفریقین است، بلا معلومه کفایت میکنه. خب حالا بله دیگه اجماعی نیست دیگه، ما دلیل لفظی داریم در حقیقت. بفرمایید. خب دیگه نه نه ببینید، اگر نه اگر خب بله دیگه حدیث، ببینید در این مواردی که ما گفتیم عملا اجماع میشه پشتوانه وثوق به صدور یک حدیث، و حدیث میشه اطلاق لفظی دیگه، اصلا به اجماع کاری نداریم. یعنی در حقیقت حدیث میاد اجماع مع الواسطه به ما میگه این خبر حجته. چطور اگه همه رواتش عادل بودن شما حجت میدانستی؟ الان اجماع پشتوانه اعتماد به خبر میشه، وقت ما به اطلاق خبر تمسک میکنیم. چرا؟ قطعا چنینه. ببینید ما فل جمله اون چه درک میکنیم اینه که رأی معصوم بر این مسئله هست. لفظ که نداره بگی معصوم اینه گفته است. پس چون ببینید در لفظ مقدمات حکمت جاری میشود، شما در رأی او کشف کردید به نحوی فل جمله رأی او رو، اطلاقی نداره. بله درسته. چجور ظهور سازی میشه؟ چجور؟ ما نمیدونیم آیا مستند اینا روایتی بوده که ظهور سازی اطلاقی کنیم، یا یک ارتکاز متشرعه بوده، اصلا روایت نبوده، یه ارتکازی، و اون ارتکازی که به دست اینا رسیده طبقش فتوا دادن چجور بوده؟ دست ما نیست. نه ببینید مطلق نرسیده. ببینید نمیدونیم. ببینید میگن اتفاق بر این که مثلا کافر نجسه، درست؟ آیا این اتفاق بر اینه که مطلق کافر نجس است؟ ما فعل جمله یا ما اگه تصریح نکنم در مثال مناقشه نکنیم، به خاطر این که ممکنه این اجماع از یک ارتکاز گرفته شده باشه. همیشه اجماع از دلیل لفظی نیست. لذا ببینید اگه پیش داوریتون این باشه هر اجماعی کاشف از یک دلیل لفظی است و حرفتون درسته، مقدمات حکمت جاری میکنید به اطلاقش تمسک میکنید. اما اگر اتفاق العلماء ناشی از یک ارتکاز بود، هیچ روایتی در بین نداشته، مثل بس قول و تعصیب در ارث، حالا ممکنه در مثالها اگه برسیم بعضی از مثالها رو بگیم، اصلا هیچ روایتی در بین نداریم، فعل جمله یک ارتکازی بوده که خب نمیدونیم این ارتکاز در موارد خاص بوده یا در مطلق الموارد بوده. خب معلومه همینه دیگه، تو لفظ نداریم، اصلا جای عرف نیست. ببینید شما باید موضوع رو برای عرف تحلیل کنید، به عرف بگویید یک اتفاقی داریم، ما موضوع رو درست تحلیل کنید، عرف هم همین قضاوت رو داره. به عرف بگویید آقای عرف، تارتا نگاهت این است که این اجماع کاشف از این است یک لفظی از این رئیس صادر شده و این لفظ رو علما گرفتن طبقش فتوا دادن، بسیار خوب. اگه این باشه ما اطلاق لفظی، مثل موردی که ما استثناء زدیم، لذا میگیم آقای خوی این که میگید مطلق این موارد نه یه مورد استثناء داره به اطلاقش میشه تمسک کرد. اما شما از کجا اثبات میکنید دست عرف بدید اتفاق نظر علما ناشی از یک حدیث بوده؟ حدیثی که دست ما هم نیست، به هیچ وجه. ممکنه ناشی از یک ارتکاز بوده و این ارتکاز چجوری بوده نمیدونیم، لذا اطلاق نمیتونه تشخیص بده عرف که این ناشی از یک حدیثه یا ارتکازه. خب بله دیگه، وقتی ناشی از ارتکاز بود، نه حدیث نیست. ببینید باستاب لفظی میدن دیگه، بلا میخواد برای دیگری نقل کنه این ارتکاز رو، چجور باید نقل کنه؟ نه اصلا لازم نیست لفظی رو از امام، مثل خیلی از اجماعات داریم، مرحوم آقای بروجردی یک جا ادعا کردن 90 تا حکم فقهی داریم، من به 90 تا نرسیدم، استقصا کردم، ولی ایشون فرمودن ما 90 تا حکم فقهی داریم که هیچ مستندی جز اتفاق الکل نداره، حتی یک روایت برش نداریم. ما از کجا بگیم روایته؟ ممکنه روایته به دست ما نرسیده، ممکنه که ارتکاز متشرعی بوده، ممکنه یک سیره بوده است در زمان اهل بیت، باستاب سیره دادن، سینه به سینه شده اجماع برای ما، ما که نمیدونیم حتما حدیثه، که اگه بدونیم حتما حدیثه به اطلاقش تمسک میکنیم. لذا اون نعم ما برای این بود. چرا داریم سه تا مثال میزنیم؟ میگیم اگر اجماع شما پشتوانه اصول متلقات شد، اگر اجماع شما پشتوانه یک وثوق به صدور یک مدرک شد، اگر اینا شد به اطلاقش تمسک کنید، ولی اگه اینا نبود که خیلی از اجماعات چنین نیست، شما نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید. نکته سوم، بله؟
امید هم شد ما اگر ببینیم جنت
هم بله. حالا بالاخره علا فرض این که ملازمه عادی هم داشته باشه، علا فرض این معذالک ملازمه عادی با یک کلیشه لفظی نداره که ما اطلاق بفهمیم ازش. همه ی حرف اینه. نکته سوم دقت کنید، ولو ما در تبیین اجماع، اجماعی رو تصویر کردیم از سوی سید مرتضی و برخی دیگر از اصولیی، حتی به شیخ مفیدم نسبت دادن، تحت عنوان اجماع دخولی که ما گفتیم اگه مصداقم میداشت قطعا حجت بود، ولی مصداق نداره. باید توجه کنیم که این نگاه به اجماع و توجیه حجیت اجماع، چنانچه قبلا گفتیم، در قبال اهل سنت بوده. یعنی اهل سنت که به تعبیر شیخ انصاری هم الاصل له و هو الاصل له، چنان اجماع رو تقدیس می کردن که گاهی از عباراتشون استفاده میشه ارزشی بالاتر از سنت براش قائل بودن. منکر اجماع رو کافر و واجب القتل میدونستن. لذا علمای شیعه مماشاتن لهو میگفتن ما قبول داریم اجماع رو، ولی یه ملاحظه داره، اگر اتفاق علمای اسلام رو ثابت کردید، یکی از علمای اسلام معصوم است، امام معصوم، پس نظر امام معصوم اگه علم پیدا کردید داخل در نظر مجمعین است، ما همین اجماع رو حجت میدانیم. این تصویر رو گفتیم. دقت کنید، نکته این است که کسی توهم نکند کما توهمه که ادعای اجماع در کتب فقهی این بزرگان مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل ابوالمکارم ابن زهره، بر اساس این قاعده است، لذا اجماع اونها یعنی علم به دخول معصوم، یعنی یک حجت معتبر. نه خیر، با استقصا در کلمات آقایان آدم به این نتیجه میرسه که اجماع مدعات در کلام بعضی از این آقایان حتی بر اتفاق نظرم دلالت نداره، چه برسه حدسه به بودن معصوم در بین مجمعی. بلکه اجماعات در فقه در کلمات آقایان بر اساس دیگریست، که حالا وقت گذشته که دو تا مثال میگیم و توضیح میدیم که این توضیح ارزش این اجماعات رو برای استدلال بسیار میکاهد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.